بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر. بحثمون در باب تنبیه آخر فصل پنجم بود که در باب حضرات خمسه در این تنبیه اشاره کرده بودند که سلام علم عقل اول که اولین موجود بعد از حضرات بعد از حضرت واحدیت، یکی علم فعلی است و دیگر علم حضوری. اشاره کردیم که ماهیت و تمام سخن آقایون در این باب برمیگرده به اون چارچوبه جهانبینی عرفا. وجود از ناحیه مقدسه صادر میشد از مقام احدیت، تجلی ذات در ذات بود، مقام واحدیت رو تحقق میبخشید، بعد در مقام واحدیت تجلی میکرد. این تجلی در مقام واحدیت اولین وجودی که پدید می آورد عقل اول. برای اینکه مثالی بیاریم که به ذهن بیاد، این بود که وجود مثل یک کانون نور بود، می تابید در آینه های واحدیت و این نور بعد می تابید در آینه عقل اول و بعد از آینه عقل اول میتابید به جهان پایین.
آینه ها مختلف
ظاهرش برای اینکه تنظیر بکنیم این گونه است، چون اول وجودی که تحقق پیدا میکنه این عقل اوله. باز برای اینکه یه زاویه دیگه رو عقل اول هم چون مجرده دیگه، بله بسیط به معنای اینکه ماهیت نداره نه. برای همه موجودات همینجورن، از بالا وجود میگیرن، از به زیر مجموعه خودشون وجود رو ساطع میکنن، بسیط الحقیقه نیست. خب این به این معنا بود که تمام موجودات مادون اینها در حقیقت معلول عقل اوله. اگر ما بودیم و فقط نظام فلسفی صدرایی، میگفتیم یک شیء اونجاست، مادونم همه معلول او هستند، معلول در پیشگاه علت حاضره، پس علم حضوری است و چون علت است و معلول میشه گفت فعلی است، در حقیقت او رو به وجود آورد. اما یک گام بالاتر نگاه عارفانه اینه که اونها ضمن اینکه موجودات محققی هستند مظاهرند، دیگه از تعبیر معلول نباید اضافه استفاده کرد، پس در وجود عقل اول همه این صور، همه این موجودات دیگر هستند به نحو بساطت. او علم به خودش که پیدا بکنه، علم به تمام آن چیزهایی پیدا میکنه که در او هست. پس او عین همه موجودات به نحو بساطت و چون موجودات خارجی رقیقه او هستند، لذا میشه گفت عین موجودات خارجی هم هست. دو عینیت رو اگر به هم اضافه بکنیم در میاد که او عین موجودات خارجی است و لذا موجودات خارجی در او هستند، متحقق در او هستند. یک، اینکه او رتبه بالاتری است، وقتی در خودش نگاه میکنه همه چی در او هست اما به نحو بساطت. دو، هر آنچه در بیرونه رقیقه همون بسیطه. پس یک وحدت عقل اول با آنچه که در درون خودشه، یعنی وحدت وجودی عقل اول با خودش، دو اتحاد و وحدت رقیقه و حقیقه. اون بیرونی ها همونی هم که در عقل اول است، با این تفاوت که اونها تعین دارن اونجا تعین نداره. عقل اول هم که خودش خودشه، پس او با بقیه یکی است. این محصل بحثی بود که دیروز هم اشاره کردیم. لذا به این بیان ایشون میگه علم عقل اول به تمام موجودات، به علمش به خودشه، علم حضوری است. به این نیست که صوری از اونها نقش ببنده و پیشینی است، به این معنا که او وقتی به خودش علم داره در حقیقت قبل از رتبی، قبل رتبی موجودات به موجودات علم داره.
ما این شاطره بگیم اون دست آدم واحدیت و تردد اسماء و صفات، این بیشتر لغو میشه.
حالا الان وارد اون بس نشیم. نه اونم لغو نمیشه، چون به هر حال ممکنه بگید اونم از اون چارچوبه میاد پایین. در نگاه کنید، اگر شما هرم در نظر بگیرید وجود رو، موجوداتی که در مرتبه هرم بالایی هستند،
من میخوام بگم هرم خراب شده. شما ببینید یک نور از عالم بالا، از عالم اهلیت آمده به اسماء و صفات خورده، یعنی به این شکل از بالا چون آمده خورده تو اسماء و صفات بزرگ شده، بعد دوباره از اسماء و صفات میخواد بره توی بسیط الحقیقه یا بقیه بسیط الحقیقه نسبی که قرار ترکیب درش راه نداشته باشه، یا ترکیبی هم که درش راه داره یه نسبت با خالقش داره، یه نسبت با خودش. این دیگه اون همه اسماء و صفات و اسماء طولیه و عرضیه و
اونجا رو تکثر رو تکثر در مقام واحدیت رو این مقدار تکثر مثل عالم پایین نگیرید که بگید اونجا کن نه یک متکثراتی است، بعد مثل این چیز شنیا، این ساعت شنیا دوباره اینجوری میاد به عقل اول باز میشه. نه، همونجا یک مقام واحدیت، اینها یک وجوده، یک ذاته، اما تعینات متعدده داره به باب این که در ظهور در اسماء متعدده پیدا کرده.
اونجا اجمالی
رو بله، اونجا که البته گفتم سابقا یه بحثی داشتیم که خیلی ها میگن حتی مقام واحدیت تکثر فقط تکثر مفهومی است، تکثر وجودی هم نیست، تکثر مفهومی است که البته گفتیم این گونه نیست، بحثشو باز کرد. نه گفتیم تکثر مفهومی نیست، ولی تکثر وجودیش به قدری وجود در اونجا قوی است که بله. خودش میشه جلوه اونها، جلوه خودش مظهر اونها میشه. خب خود عقل اول هم مادون میشه مظهر او، هر رتبه‌ای برای رتبه پایین تر ظهور داره. نمی‌سازه
با اینکه بگیم اول مخلوق، عقل اول برای اونها مخلوق باشن،
چه اشکاله اونها اصلا ذات تعین یافتن مخلوق به این معناست، همه ذات هم ذات ربوبی تعین یافتن. حالا ببینیم اون بحثش بحث امشب ببینیم میتونیم تموم بکنیم. این بحثی بود که داشتیم. حالا در اینجا ایشون یه تنظیری میکنن، میگن اتحاد عقل اول با موجوداتی که درش هست مثل اتحاد حضرت آدم با همه موجودات مادون، همه بقیه کسایی که از او به دنیا آمدن. یه بحثی دارن که در بحث شریعت هم عالم زر، این برمیگرده که از ذریه، ذریه هم از همین زر میاد، ذره، که میگن از در عالم زر از حضرت آدم، ما همه اونجا وقتی از حضرت آدم سوال کردن که الستو بربکم قالوا بلا، که اونجا علم احد الیکم یا بنی آدم، ما عهد ازتون گرفتیم فی ظهور هم در پشت آدم که بودن، ما اونجا در حقیقت یک عهدی ازشون گرفتیم. این رو چگونه است؟ این به این معنا میشه گفت که تمام موجودات همه در ذره‌ای که در عالم بوده، در ذره‌ای که در عالم بوده، همه موجودات، همه انسان‌ها همه اونجا موجود بودند، به نوعی همه در اونجا مستجمع بودند. این بحثی است که در کلام هم هست که حالا چگونه باشه. برخی میگن به هر حال این دی ان ای که مثلا حالا اگه بخوایم امروزی بگیم در همه ما هست، که در حقیقت ویژگی ما رو او داره، این از اونجا بوده، این در حقیقت انتقال پیدا کرده. یه بحث اخلاقی حالا یا به نوعی هم هست که این که میگن انسان بچه خودش رو علاقه داره به خاطر اینکه او در حقیقت امتداد وجودی اوست، یعنی از او درست شده، وجود اوست، اما وجود بیرونی اوست. فرق میکنه نسبت انسان با بچه خودش با نسبت انسان با دیوار. دیوار هیچ ارتباطی با شما نداره، اما بچه تولید شده اوست، یعنی در حقیقت که همه یک تکه ای از وجود او در جای دیگری شکل دیگری پیدا کرده. این حالا ببینید، این بحث عالم زر در لسان عرفا، این ها اومدن گفتن که اساسا عالم زر لعل به نوع دیگری عرفا تحلیلش کنن، بگن عالم زر همون عقل اوله، همون عقل اوله. چرا؟ چون همه موجودات در اونجا هستن دیگه، لذا آدم حقیقی عقل اوله. این که از آدم آمدند و پیمان گرفتند، نه از حضرت آدمی که روی زمینه، از حضرت آدمی که عقل اول باشه. چرا؟ به خاطر اینکه همه به او میان و از او منتشر به جهان میشن، پس در اونجا به نحو ذره، یعنی به نحو بساطت موجودن، در اونجا ازشون پیمان گرفتن. این نگاهی است که در حقیقت عرفا میگن. اگر گفتیم این وجود از اومد از کانون مقام الهیت وارد مقام عقول شد، در عقل اول خواست تجلی به پایین پیدا بکنه، همونجا به همه موجوداتی که میخوان تازه بعد از عقل اول منتشر بشن، عقل اول وسیط الحقیقه نسبی است، همونجا همه هستن. اما به چه نحو هستند؟ به اجمال، یعنی خودشون وجودشون هست، تعینشون نیست. لذا اونجا گوش کن، امروز دیگه سوال نکنیم، بذارید این مطلب رو تموم بکنیم، میمونه و الا این بحث رو. پس این سیر در عقل اول همه به نحو زر هستند، یعنی به چه نحوه؟ به نحوه بساطه. ببینید عبارت شما تا اینجا رسیدیم که فرمودند فاتحاد الحقائق در عقل اول مثل اتحاد بنی آدمه، همشون در عالم قبل ظهور هم به تعیناته هم. بله قبل ظهور ها به تعینات ها، نه قبل ظهور هم به تعینات هم بهتر، بنی آدم. شما چی داری؟ بله فی آدم، درست میخونم دوباره. پس فاتحاد الحقائق در عقل اول مثل اتحاد بنی آدم همش کلهم در آدم، یعنی حضرت آدم، قبل از اینکه اینها به تعین ظهور پیدا کنند. و این کانو به حسب هویاته مختلفین عند ظهور، اگرچه بعدن وقتی هویت پیدا کردن جزئی شدن تعین خارجی پیدا کردن، اینها مختلف با هم میشن. بنی آدم میخوره، همون بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش گوهره. بل هوه هوه هم داری که هوه 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 یه عقل اول، بل هوه آدم الحقیقی. آدم از این بل تا قبل از این یک نوع تنظیر به مباحث کلامیش، یعنی صرفا میگه که این که در عقل اول هست مثل همون حرفی است که متکلمین در حضرت آدم میزنند. توجیه شجوریه، میگن خب همه در نطفه اولیه آدم هستن دیگه، همه در او بودن، از حضرت آدم که پیمان گرفت در حقیقت از کل من کان فی نطفتهی پیمان گرفت. میگه چگونه شما اونجا میگید همه در او بودن در حالی که به تعیناتشون که نیستن؟ تا قبل از بل یه تنظیر کلامیست، از بل ایشون اصلا پا رو میذاره به در حقیقت تحقیق عرفانی عالم زر. میگه اصلا عالم زر چیه؟ بل هو عقل اول آدم حقیقیه. یعیده قوله اول ما خلق الله نوری، یعیدش هم اینه که اول ما خلق الله نور منه. خب اول ما خلق الله که اهل اوله طبق نظر آقایون، و چی شد نور منه؟ میگه اول ما خلق الله نوری، یعنی اول ما خلق الله منم به نحو بساطت در عقل اول. چی میفرمایی؟
کانون مختلفی
و این کانون این بنی آدم به حسب هویتشون مختلف هستن. بله دیگه.
مختلف هستن.
نه، و این کانون مختلفین. خب بعد دوباره توضیح میدم، میگن اختلاف بالماهیات. اینو قبلش بگیم، اینجا ماهیت دو تا اصطلاح داره. یه ماهیت به معنی الاخص داریم در مقابل وجوده که حد وجوده، یه ماهیت به معنی الاهم داریم که اشی ما هو هو، یا اون که اما به شی هو هو، اونی که شی به او به اوست، که در این باره میتونیم این ماهیت رو در خدا به کار ببریم. والحق ماهیته انیته از مقتزل عروض معلولیته، این ماهیت رو در مورد خدا میتونیم به کار ببریم، یعنی وجود. اینجا از این تعبیری که ماهیت میکنیم مرادمون همین ماهیت معلوله. اون وقت در اصطلاح عرفا وقتی میگن ماهیت و مرادشون هم من الاعمه، اگه ماهیت گفتند مراد کلیه، کلی از وجود کلی یعنی سعه، اگه هویت گفتند یعنی وجود جزئی. پس ماهیت در مقابل وجود ماهیت من الاخصه، الان کاری باش نداریم. ماهیت به من الاعم یعنی اون چیزی که شیبهی هو هو است، این که وجود باشه، این ماهیت اون وقت اصطلاح داره. اگر گفتیم ماهیت یعنی کلی، وجود کلی، یعنی وجود در رده عقل اول، در رده عقول، وجود سعی. اگر گفتیم نه، هویت مراد وجودات جزئی است که وجودات پایین دستی باشن. اما بدونیم آن کلی جزئی خودش از تقسیمات ماهیته. اینجا دوباره میگیم تقسیمات وجود مرادمون، یعنی وجود سعی، وجود غیر سعی. حالا بفرمان ول اختلاف بالماهیات، میگه اختلاف به وجودات سعی مثل اختلاف به هویاته، مثل اختلاف به وجودات زیر مجموعه است. اختلاف ماهیات کجا هستن؟ اختلاف به ماهیات در اون عقل اوله. اختلاف به هویات کدومه؟ اختلاف در مقام های مادونه، در مراتب مادونه. اون یعنی چی اختلاف مثل اونه؟ یعنی میخواد بگه اونجا هم اگر با هم وجودات با هم تغایر دارن، مثل تغایرش که در پایین دارن، اگه تعین داشته باشی در مراتب بالا میشه تمایز عقول با هم، اگه در اختلاف نداشته باشی تمایزات رو نگاه نکنید اونجا به صورت سعی جمع. فإن کلا منهما چه ماهیات چه هویات عبارتون اما به شیء هو هو و الفرق بینه هما، فرقش اینه که ماهیت استعمال میشه در کلیات، هویت استعمال میشه در جزئیات. این نکته یه پرانتزی است، ربط به بحث ما نداره. این میتونستی مثلا یه دیگه اصطلاحی که در حقیقت توضیح داده، خیلی ارتباط به وسط بحث نداره، از ول اختلاف تا سر جزئیات. خب از اینجا دوباره فلایقال اینجا میگه تکثر در مراتب پایین که هستند، اینها در مراتب پایین که ما نگاه میکنیم میبینیم این موجودات با هم تکثر دارند، با هم اختلاف دارن. اما در مراتب بالا شما چی میگید؟ میگید یکسانه. ایشون میگه یکسان بودن به معنای بسیط بودن. اینی که شما الان در پایین نگاه میکنید میبینید زید با عمر اختلاف دارن، اختلافشون ناشی از حدشونه و الا حدودو که بردارید بساطت اومد دیگه اختلافی بود. فلا یقال ان بنی آدم متحدون به نوع، نگه کسی بنی آدم که نوع واحدن، در حالی که ولماهیات مختلفه به ذواتها، ماهیاتشون با هم به ذات مختلفه. لذا فلا یمکن اتحادها. بنی آدم نوع واحدی، یعنی همه انسانن. از طرفی خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر کدومشون هم با هم متفاوتن، این اتحاد نمیتونن با هم داشته باشن. توضیح میدن، میگن لعنا بینا ان الماهیات وجودات. اشکال شما اینه که بردی رو حدود. وقتی ماهیت رو حد معنا میکنی تکثر پدید، نه ماهیات وجودن. بینا کجا؟ بینا در به کتابای ما صفحه 51 در اونجا گفتم، جاشون تو که با کتاب شما هم نمیسازه من بگم در کدوم بحث. در بحث اعیان ثابته، در جایی که گفتند هدایتون للناظرین، یعنی در حقیقت آخر بحث اعیان ثابته، اونجا توضیح دادن. گفتیم ماهیات که ما میگیم مرادمون حدود نیست، وجودات هم. اما وجوداتی که اینها در مرتبه اعیان ثابته بساطت کامله دارن، در مرتبه عقول کمتر بسیط میشن، همینجور میان به سمت پایین. هر مرتبه پایین که میان حد پیدا میکنن. ماهیات وجودات خاصه علمیان، علمیه یعنی مربوط به مقام واحدیت هست، در مقام واحدیت حضور دارن. لذا علمی یعنی علم الله که مراد مقام واحدیته. متعینه به تعینات کلیان، در اونجا تعیناتشون تعینات کلیست، کلی سه و کلها متحدتون فل وجود من حیث هو و هو. اما وجود یعنی ذاتی که همه رو آورده یکیست. وجود یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. پس تمیز چیه؟ میگه این تمیزات ناشی از حدوده. تمیز العقلی بین عالم و معلوم این منافات با وحدت در وجود نداره. وجود یکیست. این اگر این دوتا با هم تفاوت میبینید، یکی با دیگری فرق داره، عالم و معلوم کدوم؟ یعنی عقل اول و مهم. وقتی نگاه میکنید جالب پا رو بالاترش رو میذاره، بعد همه موجودات رو میگه. وقتی عقل اول رو با مادون نگاه میکنید، این تمیزها ناشی از چیست؟ اینها ناشی از حدودیست که رقت و غلظت موجوداته. بعد یه مثالی میزنن، مثالش هم بد نیست. میگن نگاه کنید، روز خورشید هست، نور ستاره ها هست، شما یه نور در عالم میبینید، اما به عقلتون که رجوع میکنید میتونید بگید این نوری که الان اینجا هست قسمت بیشترش یا اکثرش مال خورشیده، اما حتما بالاخره به اندازه یک نور فانوس اون ستاره ها نور تولید کردن. در شب مهتابی هست، نور مهتاب هست. شما می توانید بگید آقا الان این که ما میبینیم جهان روشنه، درست نور مهتابه، اما یه درصدیش ولو یک هزارم درصد بالاخره مربوط به نور ستاره ها هست. در عقل اول هم درست یک وجوده، اما در اونجا بالاخره این تکثرات هم اومده. لذا تحلیل که میکنیم میتونیم بگیم آقا این یک نوع مجموعه وجوداتیست که آمده اونجا و بعدن ساطع شده روی زمین. لذا به تحلیل میتونیم بگیم این واحد، وجود واحد، نور واحد، قطعیشا مربوط به چیه؟ به موجوداتیست که بعدن از دل این بیرون میاد، رقیقه هاییست که از این ساطع میشه. رقیقه هاییست که از این متجلی میشن. یک بزرگوار یه عکسی زده بود، دوتا از علما گفته بود نصف بیشتر عکس نور مال زیده، نصف بیشتر نور مال ام، هر دوست هم نصف بیشتره. گفته بود جهان نصف بیشترش آب، نصف بیشترش هم خاکی. ببینیم کما ان الاشعه الحاصل فی النهار یا فی اللیله الغمراء واحده، نوری که در روزه یا در شب مهتابی است واحده، واحدتون فی الوجود، در حالی که عقل میتونه چکار کنه؟ میتونه حکم کنه به اینکه نور شمس و قمر با هم فرق میکنن. نور شمس یا قمر در مثال روز، شمس در مثال شب قمر، نور این دو غیر نور کواکبه. الان اینجا که ما نشستیم یک نوره، اما میتونیم بگیم آقا این نور یک قسمتش مال لامپ اینوریه، یک قسمتش مال لامپ اینوریه. و اصل و اتحاد المعلومات بالعلم والعالم، اینی که در جای خودش بحث شده که اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عالم و معلوم به ذات، یعنی صور علمیه، من و صور علمیم یک وجودیم. چرا؟ به خاطر اینکه من یک وجودم، نفس من یکیست، نفس من که یکیست یک وجوداتی هم در من هست، اعراض منن، این در همه اعراض ها هستن. یه بحثی بود که وجود لنفسه عرض این وجوده، ای وجود فی نفسه عرض این وجود لغیرهش، یک وجوده، اینجور نیست که زید مجموعه صد وجود باشه، یک وجوده که این جوهره به عرض هست. این یک وجودی که در عالم و معلوم هست، اینو البته عقل میتونه تحلیل کنه، بگه مثلا آقای زید یه وجود جوهری داره، یه وجود کیف نفسانی داره، بیاد اینا رو تحلیل کنه، اما اینا صرفا تمیز عقلیست. لذا میفرماید و اصل و اتحاد المعلومات بالعلم والعالم انما هو اتحاد صفات و اسماء و اعیان بالحق. اینا همه‌شو که برگردید میبینید همه اینا در ذات ربوبی هم که نگاه بکنید، در مقام واحدیت هم که نگاه بکنید، صفت و اسم و اعیان ثابته و اینها همه با حق متحدن. این رو به نظر میرسه این بلحق، این اتحاد صفات رو، ولو این که ممکنه به مقام واحدیت برگردونیم، بهتره ببریم مقام احدیت. یعنی چی؟ یعنی این که در مقام احدیت چطور همه چیز جمعه، در نفس هم همینجور، اما ممکنه بگیم مقام احدیت نیست. چرا؟ چون سخن در مورد تمیز عقلی است، در حالی که ما در مقام احدیت تمیز عقلی هم گفتیم نمیتونیم بدیم. لذا ببریم مقام واحدیت، بگیم اونجا ولو این که وحدته، وجود واحده، اما شما میتوانید این حکم رو بکنید. تفاوتش چیست؟ اگه ما مثل کسانی که میگن مقام واحدیت یه وجوده، تکثر فقط تکثر مفهومی سخن گفتیم، خب این میشه مقام واحدیت. اما گفتیم نه، مقام واحدیت تکثر مفهومی نیست، اونجا واقعا تکثر وجود نیست. اون وقت اینو باید ببریم راجع به مقام احدیت معنا بکنیم، بگیم اینی هم که ما میگیم، ما نمیتونیم بگیم اسمش چیه، اما حرفی که قبلا در مورد احدیت میزدیم، ما نمیتونیم اونجا صحبت کنیم، میتونیم بگیم هست، میتونیم بگیم این وجود در مقام احدیت هست، این نفوس، این عقول، این اسما، این صفات در مقام احدیت هستن، اما به چه نحو نمیتونیم صحبت کنیم. لذا بهتره رو چارچوبه که ما تاکنون چیدیم، این اتحاد صفات و اسما و اعیان بالحق رو به مقام احدیت برگردیم، بگیم مقام احدیته، چون تنزیل اینه دیگه، میخواد بگه یکیست، اما عقل میتونه بگه در اونجا بالاخره این صفات هم موجود هستن، همین مقدار. خب لاغیر چیه؟ یعنی اصل اتحاد همه اینها، اصلشون اتحاد صفاته، نه اینکه اصل دیگری داشته باشه. اصل هم در اینجا یعنی اولین اتحاد، اصل یعنی اولین اتحاد. یعنی اگر شما در زید این رو میبینید، اگر در عقل اول این رو میبینید، فکر نکنید این چیز پیچیده است. اتحاد زید با صور نفسانیش، اتحاد عقل اول با هر آنچه که میداند، این اصلش در مقام احدیت، اولین اتحاد در مقام احدیت ریشه اونجاست. اونجاست که یک وجوده اما در این حال همه چیز رو در بر داره، یکیه اما همه چیز رو در خودش داره. این اصل رو درست معنا کنیم. پس اصل یعنی این ریشه برمیگرده به او، این که یک وجود منشأه یا اولین اتحاد اونجا. اما سخن مهم اینه که این یه مقدار ممکنه رهزن بشه و اونی که حتی در مقام احدیت سخن از اتحاد هم نمیتونیم بگیم. اینو قبلا گفته بودیم، چون وقتی میایید راجع به وحدت صحبت کنید، راجع به اتحاد صحبت کنید، یه دویت مفهومی پدید میاد اونجا، اینم نمیتونیم بگیم. منتها همینقدر میتونیم بگیم که هست. گفت چون نفس از مدعای خیشتن آگه نیم، آنقدر دانم که چیزی هست و من گم کردم. چون نم عشقی که از مژگان فرو ریزد به خاک، خیش را در پیش پای خیشتن گم کردن. یک چیزی هست و من گم کردن. خب ببینید و هاکذا. بحثمون پس در این بود که آقا هر جا میریم سراغ شیء و صور نفسانیش، رابطه میشه رابطه علم معلولی، رابطه میشه به علم حضوری. وقتی علم حضوری شد، همه جا موجوداتی که در اون علم حضوری هستن پرتو او هستن، چون پرتو او هستن به نوعی متحد با او هستن. ولی شما این فقط هم مربوط به عقل اول نیست، از این و تمیز میتونیم بحث رو بگیم که فقط هم مربوط به عقل اول نیست، در همه عالم و معلوم هاست. بعدم گفت همه هم ریشش در میگرده مقام عدیه از و ها کذا. میاد پا رو بالاتر میزنه، میگه بیایید اصلا یه قاعده کلی بگیم. علم حضوری که علم به وجود، یعنی علمش ناشی از حضور وجود معلوم در پیشگاه عالمه، و علم حصولی که علم ناشی از حضور ماهیت معلوم نزد علت او، هم همشون باز درش اتحاد عالم و معلوم. منتها من علم حضوریم به اینه که با وجود اتحاد برقرار میکنن، در علم حصولی چیه؟ ماهیت او در نزد من حاصل میشه، ولی بالاخره ماهیت او هم در نزد من یک نحوه تحصلی پیدا میکنه. علم حصولیه دیگه، صورتشه. اینم رد قول شبهه. پرانتزی باز کنیم، اونار تون داریم بگیم اعتمادمون به بحث‌های قبلی است. به این نکته توجه بکنید، یه بحثیه که آیا علم حصولی به شبه یا عکس، یعنی همونطور که مثلا عکس شما رو من می‌بینم، آیا علم حصولی هم به اینه که بنده عکسی از شما در ذهن من میاد؟ اینو فلاسفه رد کردن، گفتن اونی که در ذهن شما از من نقش می‌بنده عکس شما نیست، شبه نیست، بلکه ماهیت شما به ذهن من میاد. لذا اتحاد ماهوی به نوعی پیدا میشه، بنده ماهیت شما رو کاملا در ذهن خودم میاد. لذا این زیدی که در ذهن منه به حمله اولی زیده، همون ماهیت حمله اولی موطن اتحاد ماهوی است، به حمله اولی زیده. این قول رو ایشون داره اینجا تقبل میکنه، میگه این شبه غلطه، شبه چیزی از توش در نمیاد. ببینیم و ها کذا، حال تا حالا میگفتیم عقل اولو در رابطه با مقام احدیت، حالا میگه اصلا همه. و ها کذا حال و صور الحاصل فی کل عالمن، هر صورتی که در عالم هست میخواد صور منتزعه باشه، یعنی علم حصولی که انتزاع میشن از خارج، میخوادم نه غیر منتزعه ها باشن، یعنی علم های غیر حصولی که انتزاع میشن، علم از بالا میاد، در حقیقت وجود، مثل علم عقل اول. عقل اول به خودش که علم داره، به همه علم داره، چرا؟ چون به بساطت علم داره. فانها این صورت‌هایی که در هر عالمی حاصل میشن، چه انتزاعی و پسینی، چه غیر انتزاعی و پیشینی، اینجوری هم میتونیم معنا کنیم. لیس منفکن از حقائقا، این صورت‌ها از حقیقت‌ها خارج نیست. حقیقت بود، یعنی در حقیقت از ماهیات خارجیشون. این صورت‌ها شبه نیستند. لأنها، چرا؟ به خاطر اینکه حقائق کماهی موجودتون فی الخارج کذالک موجودتون فی العالم العقلی و المثالی و الذهنی. صورت‌ها در عالم خارج چگونه‌اند؟ در عالم خارج هر گونه که هستند، در ذهن ما با ماهیت همون جورند، در عالم مثال و عالم عقل با وجود همونجا هستند. یکاسه داره میرونه آقای قیصری، میگه زید رو نگاه بکنید در عالم خارج، زید در عالم خارج هست، من وقتی به علم حصولی به اون علم پیدا میکنم همون میاد به ذهن من به ماهیتش، عقل اگر به اون علم داره همون رفته در عقل به رقیقش، وجود به حقیقتش، به وجود بسیطش. پس شبه غلطه، تمام این پاراگراف از کاکزار رد شبهه. میگه شبه نیست، بحث ما بحث عکس و عکاسی و شبه نیست. موجودی که در عالم خارجه، این دوربین که بنده دارم نگاهش میکنم، این اگه علم حصولی رو میگی که مقام ذهن منه، این ماهیتش به ذهن من میاد، پس شبهش نمیاد. اگه سخن در رابطه با علم عقل اول و علل او به اوست، یعنی عقل اول و عالم مثال، اونها به حقیقت این علم دارن، وجود این پیش اونهاست، اما وجود این پیش اونها به چه نحوه؟ به نحوه بسادت. لذا میفرماید لحنه ها، یعنی حقائق همونطوری که موجودن در خارج همونطور در عالم عقلی و مثالی و ذهنی موجودند. این حقائق رو لذا هم بگیریم از ماهیات و وجودات، یعنی ماهیات و وجودات همون گونه که هستند در عالم عقلی و مثالی وجودشون، در عالم ذهنی ماهیتشون موجوده. و حصول بعد میگه شبه، فکر نکنید حرف درستی است، و حصول و صورت شی، یعنی شبه، این صورت یعنی شبه، این عکس، این عکس شی، صورت شی، منفکتن عن حقیقتها، اینکه صورت او بیاد ماهیتش نیاد، وجودش نیاد، این لایکون علمن بها، این علم به اونیست. شما هزاری هم عکس رو ببینی علم پیدا نمی کنی ضرورتن. چرا؟ اس صورت و غیر شیعه اندهم، حتی فلاسفه صورت رو غیر شی میدونن، شبه شی که شی نیست، شبه شی بدونم. میگه فعنها، حقیقت رو بگیرید یک معنای ماهیت من العم، مثلا عم از وجود و ماهیت، میگه موجوداتی که در عالم خارج هستند، اینها همون گونه که در خارج هستند در مقام علم میان، علم حصولی رو لحاظ میکنید همون طور که ماهیتشونه به علم میان، علم حضوری رو حساب میکنی همون جوری که وجودشونه به مقام علم میان، علم علل رو لحاظ میکنید همون جور که رقیقشونه، حقیقتشون اونجا تحقق پیدا میکنه. فإنها، یعنی فإن الصور، این صور بالایی یعنی در حقیقت صورت علمیه، منفکه از حقایق ماهیت من العقل، اینا نیستند. چرا؟ به خاطر اینکه موجوده در خارج همون گونه که موجوده است در مقام عالم عقلی، در عالم مثالی و عالم ذهنی موجوده. و حصول صورت شیء، حصول صورت یک شیء، علم به اون شیء نیست ضرورتا. بفرمایید
رقیقه در واقع علم حضوریه،
رقیقه علم حضوری است چون وجود او در پیشگاه حاضره. بعد ول انسان، بعد توضیح دیگه، بحث دیگه است. میفرماید آقا انسان از اون جایی که نسخه عالم کبیره، از ول انسان ایشون دیگه پا رو بالا میذاره، تا بحثا تموم شده، میگه نگاه کنید ما یه بحثی داشتیم که انسان کامل، میگه انسان واقعیت اینه که شاید از عقل اولم بالاتر، انسان همه حقایق رو در دل خودش داره، اون آینه گویمانندی بود که در میانه هستی آویزون بود، همه چی درش منعکس بود، همه چی درش بود، اما بسته به حجابو که برمیداره به همه موجودات عالم علم حضوری پیدا میکنه، علم رقیقه و حقیقه پیدا میکنه، یه علم حصولی داریم که صورت میاد، یه علم حصولی داریم وجود او حاضره، یه علم رقیقه و حقیقه است که اونم از نوع حضوری است ولی بالاترین مرتبه علم حضوری است، اون علمی است که شیء وقتی به خودش داره به همه موجودات داره. اگه بالاتر باشه در حقیقت وقتی به صد آمد دود هم پیش ما، لذا میگن علم انسان به خودش از علم عقل اول هم کامل تره، چون عقل اول محدودش فوق عقوله، انسان بالاتر هم میگیره، منتها باید حجاب رو خودش با تزکیه برداره، ولی انسان لکونه این که نسخه عالم کبیره مشتمل بر ما فیهه، فیه یعنی فی عالم کبیر، من الحقائق بیان ماست، هر حقیقتی که در عالم کبیر هست کلها تا اینجا میگو مشتمله، بعد کارو میذاره بالا میگه بل هیه اینه من وجه، حقائق این انسانه، چرا؟ چون در حقیقت وحدت وجوده، وجودی که انسان داره این میتواند حقیقت همه موجودات بشه، به این مامر در عقول چه میگفتیم؟ میگفتیم این اوست، این نحوه تعینات نیست، وجودات هست، و ما حجبه و ما حجبه عنها الا نشأة الانسانیه، اونی که باعث شده انسان از همه عالم کبیر حجاب پیدا بکنه، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، الا نشأة الانسانیه، نشأه عنصری مادی است، فبقدر زوال الاحتجاب تظهر الحقائق فی، چشم دل باز کن میبینی حقایق در او ظاهر میشه، فیه نیت الانسان، فحالهو مع معلوماته شحال العقل الاول، حال انسان با معلومات خودش مثل عقل اوله، یعنی چگونه است؟ یعنی در رتبه طولی است، یعنی چگونه است؟ یعنی وجود او جامع همه وجودات، یعنی چگونه است؟ یعنی هر چه همه وجود دارن در انسان هست بلا تعینات، اینو شما حجاب رو بردار همه رو میبینی، اینه که در روایات دیگه داره که از امام سوال کرده از علی امام علیه السلام که شما چگونه علم دارید، یه روایاتی داریم در این که میگن علم امام حضرت توضیح داده، نمیتونه، خب اون نمیفهمه، او در حقیقت به خودش که رجوع میکنه دنیا رو میبینه، از بیرون کسب اطلاع نمیکنه، باز بالاتر المؤمن ینظر به نور الله یعنی چی؟ یعنی اصلا به بیرون نگاه نمی کنه، دقت کنیم ینظر به نور الله، به خود نور نگاه می کنه، نه این به وسیله نور نگاه می کنه، وقتی به نور نگاه می کنه به خدا نگاه می کنه همه رو می بینه، پس تمام موجودات عالم رو در نور خدا می بینه، چرا؟ چون همه اونجا به نحوه بساطت موجوده، به خودش نگاه میکنه، به قلب خودش نگاه میکنه، به دل خودش رجوع میکنه، در آینه او همه چی موجود، احتیاج نداره برای فهم بیرون به بیرون نگاه بکنه، اگر شما نتوانید رابطه خودتون رابطه طولی بکنید مجبور به بیرون نگاه بکنید، اما گفت جهانیست بنشسته در گوشه، این وقتی در گوشه نشسته خودش همه چی در درونش هست، بل تا اینجا میگو از اینجا میره بالاتر از عقل فعال، تا اینجا عقل فعال بود، عقل اول بود، عقل فعال نه عقل اول، تا اینجا میگفت مثل عقل اوله، حالا اون بله میگه نه این از عقل اول هم بالاتر. چرا؟ بل فی تحقیق علمه ایزن فعلی من وجهه و هو من حیث و مرتبته و ان کان انفعالی من وجهه. علم انسان از یه حیث فعلیست. چرا؟ چون باز در سلسله علم، اگرچه من وجهن که نگاه بکنن از حیث مادی بودن انفعالیست، از بیرون میگیره. لذا میفرماید بل هو اشد اتصافا بالعلم الفعلی من العقل الاول. هو یعنی انسان به عالم فعل، به علم الفعلی، به فعلی بودن این اتصافش بیشتره از عقل اول، چون عقل اول نهایتا جلوه چیه؟ جلوه اسماء و صفاته، در حالی که انسان خلیفت اللهه، انسان جلوه اسم مستجمع جمعی کمالاته. لأنه انسان خلیفه است، متصرفه در کل عوالمه، حتی در عالم عقل. پس خدا عالم عقل هم میاد در سیطره قرار میگیره. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او عدلا، از او بالاتر میره. این معراج یعنی چی؟ معراج اینه که نشست مثلا بر براق رفت بالا، که اون اومده بود کسی گفته بود شنیدم به پیغمبر، شنیدم شما دیشب میگی رفتی بالا معراج رفتی، گفته بود نبی یه وجب از زمین برو بالا، من بقیه رو قبول میکنم. تنبه به این نداره، بحث اساسا بدن خاکی مثالی نیست، این یعنی کمال نفس، یعنی رسیده به نهایت. معراج یعنی این که رسید به جایی که گفت لو دنو تا جبرئیل، گفت لو دنو تا ان ملکن لحترق، من دیگه بالاتر نمیتونم بیام. حالا بله اونم بوده. حالا و حقیقت و حاضر کلام و ما ذکرم این قبل، همه اینا انما تتجلا لمن تظهر له حقیقت الفعالیت. کسی که حقیقت فعالیت رو، یعنی حقیقت ایجاد رو، معنای ایجاد رو، فعالیت یعنی ایجاد، یعنی علیت. علیت یعنی چی؟ علیت به این نیست که یه بنایی رو ساخته، دیواری ساخته ولش رفته رفته، به تعبیر او میگفت اینو انداخته رها کرده، آویختن سرش هنوز دست اوست، بازم این تناب متعلقه به اوست. این اگه کسی تونست تصور معنای ایجاد رو بفهمه، بقیه رو میفهم. این حقیقت این کلام برای کسی که معنای ایجاد رو و حقیقت ایجاد برای ظاهر شد، براش معلوم میشه. فهمید وحدت وجود رو در مراتب شهود، در مراتب شهود عارف، عارف شهود میکنه، اینها رو تونست در مراتب شهود خودش، اگه این موارد رو، حقیقت رو درک کرد، این بقیهش هم معلوم میشه. و فهمید که ان علمه تعالی عین ذاتشه، عین ذاتی و معلوماته، و ان علمه تعالی عین ذاتی و معلوماته ایزن کذالک، اونها هم همینجوره. اتحاد عالم و معلوم که در اصل، در حقیقت، در مرتبه واحدیت اینا رو فهمید، و امتیاز به تجلیات علم معینه فقط، اینو متوجه شد که علم در اونجا عین ذات، عین معلومات، و امتیاز رو متوجه شد به تجلیات علم معینه فقط. این که تفاوت دارن در حقیقت به حدوده، به تجلیه، به این موارده. اگه اینا رو متوجه شد، بقیه‌اش هم متوجه میشه. والله حقیقت فقط این ایجاد، این حقیقت ایجاد، حقیقت علیت، اینو متوجه شد. خب این بحث تمام. بحث بعدی ما که دیگه میره به تعلق به عالم المثالی انشالله بعد تعطیلات.